بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 274، 15/7/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به بحث عمل مطلق رو گفتیم، رسیدیم به عمل خاص در برابر ایمان و خواستیم ببینیم این عمل خاص در برابر اعتقاد، تعبیر دقیق در برابر اعتقاد چه بحثایی داره. یکی از اون بحث‌ها بحث روح عمل، عمل خاص، شدت و ضعفش، قوت نتیجهش، قوت حقیقت و ارزشمندی حقیقتش به اون روح عمل، یعنی اون روح عمل هست که باعث میشه اون چی که درش در روح عمل هست باعث میشه، اون چی که در پشت صحنه عمل هست باعث میشه این عمل که به حسب ظاهر یکسانه زمین تا آسمون فاصله بشه، ارزشمندیش فرق بکنه، گاهی عبادت ثقلین به پاش نرسه و گاهی چرا به اصطلاح بگونه ای باشه که در حد اولیه پذیرفته بشه. خب اینا رو گفتیم که روح عمل به چند چیزه، یکیش بحث معرفته، یکیش به صدق و صفاست، یکی بحث اخلاصه که حالا میخوام یک به یک رو شروع کنیم. در مورد معرفت ابتدا عرض کردیم روح عمل اگر بگیم معرفته، معرفت اصولی رو شامل میشه، توضیح دادیم. بعد از اون اومدیم گفتیم شامل امور حضوری میشه، در حضوری رسیدیم به القاءات قلبی. در روز گذشته عرض کردیم القاءات قلبی اساسا خاصیت القاءات قلبی، اینا رو باید یاد بگیریم تو بحث ها، ادبیاتش برای محاسب میشه، خود عرف خود دارن. تو کار عملیمون باید تو سر صحنه اندیشبانی ما، تبیین ما حاضر میشه. القاءات قلبی اون القاءاتی است که در دل می نشینند از اول، خطور ذهنی نیست، خطور تو قلبه و قلب می پذیره، پذیراش میشه، همدلی میکنه، نورانیت دل میشه، راهبر دل میشه، برای دل میل ایجاد میکنه، برای دل عزم ایجاد میکنه، برای دل منطق ایجاد میکنه. دقت کنید اینجوری بعدش تمام میکنه به چی؟ القاءات قلبی. و این مخصوص اهلشه، کسی که اهل دله، کسی که اهل کار معنویه، اینها معمولا القاءات معنوی خوشی داره. بله عده‌ای هم به حسب سقای فیزیکشون القاءات معنوی داره، بعضی هستن از کودکیه این القاءات معنوی داره، اون سقای فطری. ولی نوعا تا دست به کار میشید چیزی به صحنه کار شما اضافه میشه، اون چیه؟ احوال دل و چه چیزایی توش بیاد. یکیش القاءات قلبیه. القاءات قلبی زمین ساز بحثای بعدی است که ما تبدیلش میکنیم به شهود، بحثای شهود قبل از اینکه شهود باشه، شهودی صورت نگرفته. ولی دل رو محکم میکنه، دل رو رام میکنه، دل رو گرم میکنه، دل رو راه میبره، دل رو عزم میده، امثال اینا اینجور چیزا. یعنی باور قلبی هم تبیین میکنیم، ایمان باور قلبی است، به قلب مرتبطه، غیر از باور ذهنیه، باور قلبی، قلب باید بپذیره. برای قلب یه همچه القاءاتی هست، ما مخصوصه کسی است که دست به کار معنوی میشه، صدق و صفایی تو کارش میاد، واقعا دست به کار میشه، این القاءات معنوی. القاءات معنوی یقینا قوی تر از معارف حصولی است که برای انسان حاصل میشه. خب این القاءات قلبی برای اهلش خیلی بود. بنده خدایی میگفت من اکثر القاءات قلبی از نماز، این نمازشو بخون، سعی میکرد نمازشو به شکل باطنی اجرا کنه، در دلش مسائل توحیدی دم به دم به شکل القائی براش حل میشه. حاضر است؟ اصلا یکی از فلسفه هایی که دین مثلا میگه این رو مکرر بخون، یه نماز مکرر بخون، این دعا رو مکرر بخون، یکی از فلسفه هاش میدونی چیه؟ آدم که مکرر میخونه یه دفعه ببینید این دل وصل شده یه چیزی. بنده خدایی میگفت من داشتم میخوندم این چیزی که هست به عنوان تعقیبات، انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سلام سلام یه دفعه منتقل شدم یه الغای قلبی هم اونجا اومد و این الغاءات قلبی رو معمولا بنده خودم جزو بهترین تفسیرهای متون دینی میدونم. برای کسی که شهود نداره جزو بهترین تفسیر هاست، دقت بکنید، بهترین تفسیر هاست. الان بحث تفسیرش رو ندارم، متن دینی بیشتر من قصدم الان چیه؟ اون قسمت به اصطلاح حضور معرفتی در صحنه عمل. خب این یک بصیرتی به اون میده، لذا بعد از این الغای قلبی بنده خدایی که مثلا نماز رو به این شکل خود الغایاتی داشت، اصلا نمازش زیر رو میشه با همین، با همین معرفتی که پیدا میکنه. بذارید من یه نمونه رو بگم. یکی از این بزرگواران، یکی از عالمان ربانی، یک الغای یک بار داشت که الحمدلله بلده که این رو همیشه برای خودش حاضر کنه، چون ما بعضی موقع یه الغای معنوی میاد دیگه رها میشه، هیچ وقت نمیاد. مثال این بزرگوار میگفت که من وقتی میستم به سر نماز یاد اون جریان مولانا میفتم که نقل کرده در باب اون روستایی که گاوشو در آخر بست و اومد بیرون، بعد سر و صدای شنید، حتما این شنیدید، سر و صدای شنید و بعد تو آخر ببینه چه خبر اینقدر سر و صدا هست. حالا نگو یه پلنگی نمیده شیری اومده این گاو رو به اصلا دریده و بخشی از گوششان خورده و جاش هم نشسته. حالا این روستایی گرفت و چراغ همراه خودش نرفت، همون تو تاریکی احساس که از سر و صدا شده این گاو خودش رو میخواست آرام کنه، دست به پشت این پلنگ شیر میذاشت میخواست این آرام کنه. اینجا مولانا میگه که از زبان اون شیر و پلنگ که اگر برقی به درشت زهره تو آب میشه، تو داری چی کار میکنی؟ تا خیال میکنی به این راحتیه. بعد ایشون میگفت که من هر وقت نماز میسه یه الغای خوش معنوی میخوام نماز بخوانم، این یادم میاد در کدوم موقعیت ایستادی، در مشکای چه کسی ایستادی. ببینید یه الغای معنویه، ولی نماز چقدر تغییر کرده. و ایشون هم بلد بود هم یه الغای معنوی رو آورده در کل کار نمازش، میگه همیشه این کار رو میکنه. الان بعضی ها که زیارت میرن خوب زیارت بره، معنی شفاعت مثلا اهل بیت زیارت از معصوم مثلا معنی شفاعت میتونه بفهم، القاعات خوش میشه. یک بار که آمد حالا استفاده کن، حالا میفهمه چی جوری. مثلا اینجا که میسته پیش بارگاه حضرت معصومه، خدایا تو شاهد باش من از این طریق دارم وارد میشه، اصلا معنا اصلا حال حسا نه فقط یه سر فیل حالا اندیشه رو ذهن القای اینا، نه تو حال حسش اصلا اینجور القای معنوی که از خاصیتاش حال و حسه، حال و حسش اینه خدای تو شاهد باش این از طریق این دارم از طریق این بزرگ بار این رو شفیق قرار داده. حال و حس ها یعنی هم ارتباط با خدا قشنگ توش عجیب هم هست لفظ اینجوری، هم توحید این شفاعت به این معنی که یا القای معنوی میشه، هم شفاعت، هم توحیده، هم ولایت، هر دو رو هم هم دار. خیلی هم خوش به حال و حسه، اصلا القای معنوی رو هم حال و حسه نه صحبت. خب این بیاد اصلا زیارت رو تغییر داد، زیارت عادی نیست که، زیارت عادی نیست که. اصلا بنده خدایی میگفت من نماز عاشورا خوندم اما نماز عاشورایی خوندم، نماز روز عاشورا خوندم، نماز عاشورایی، همش توحید، همش غیرت، همش شرمندگی پیشگاه خدا که حسین ابن علی رو کشتن با نماز، فقط نماز، فقط هم توحید، یعنی هیچی از نماز رو کم نکردم. ولی حال و حس روز عاشورایی داشت نسبت بیشت، درست مثل کسی که در روز عاشورا کنار ابو عبدالله باشه. فرض کنید موقعی داره نماز بخونه که ابو عبدالله به شهادت رسیده در نماز ظهر جمعه بخونه، چجوری نماز بخونه اونجا؟ حجت خدا رو کشتن، مورد توجه تو رو کشتن، چه کردن؟ و بعد از یک دقیقه هم داره الله اکبر میگه، داره نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم، همش میناش. این میگم الغاء قلبی مناسب زمان و مکان. خب اما حالا من میدونم این یک نماز رو با تمام نمازهای سالش مقایسه کنی، این نماز چیزی دیگری، هم توحیدش درسته، هم ربطم داره، هم ارتباط خوشم با خدا پیدا کرده، که حالا اینا معمولا میبره حجابه، ولی میبره حجابیست که احساس ارتباط احساسی نسبت به خدا داره، حس میکنه پیشگاه خداست، به حس میکنه غیرت الهی جوش اومده، حس میکنه در پیشگاه. حالا با هم توضیحاتی که حالا خودش داشت، باز از طرف جد ما اینا میگیم چی؟ اون معنویتی که تو نماز آمد، اون معرفتی که تو نماز آمد، نماز رو دگرگون کرد. و در همه جا، حالا مثلا میگم ارتباط با خانواده، با بچه ها، با زن و فرزند، خب این ارتباط هر روز رو داره. یه القا پیش بیاد اینا همه بنده خدا هستند و در دست منن، پیش مال خدا هم در دست منن، تحت تکفل منن، همین حالا این حال فرد پیش بیاد، اونجا که داره محبت میکنه محبت توحیدی نیست، محبت داره میکنه. اونجایی که داره خشم خودشو میخوره، این فرو بردن خشم کظم غیظ توحیدی نیست، خیلی فرق داره با این نمازهایی که دیگران میخونیم، به اصطلاح اعمالی که دیگران، یه کظم غیظی که مواظب باش اگه این کار کن خون خودتو کثیف میکنی، خودتو اذیت میکنی، یه چیزه. اما یه چیزم توحید، توحید اومده و پشتش ایستاده. اونجا میشه مخوام بگم عمل انجام داد، اون انجام میده، کظم غیظ میکنه، به چه خاطر؟ خونتو کثیف نکن، این هر چی بکنی به ضرر به حال خودته، خونت جوش میاد، خودت اذیت میشی، به اعصابت فشار میاد، خودت به اصطلاح افسرده میشی، چه کاریه؟ یه چیز اشکال نداره، من نمیگم حتی اینه که زیبه گفو جلوی به اصطلاح خشمشو بگیره باز خوبه، ولی این کجا و اونی که توحیدیش کرده کجا؟ ببینه؟ اینجا ما میگیم چی؟ فرد در اون منطق پای صحنه هست، اما منطق پای صحنه نیست که معمولا با القاعات قلبی. سرور من، اگه میخوای از مرحله علم حصولی به سمت علم حضوری بری، کمی اون علم حصولی رو تبدیلش کن به واقعیت، یعنی عملش کن، بعد تبدیل میشه به حال و حس القاعات قلبی. دقت میکنم اونی که آدم بلده، شنیده، حرف شنیده، نکته ها شنیده، اینها رو داشته باشه، بسیار دست به کار هم بشه. خب این هم شنید، این هم نشستی فلسفه عرفان دیگری چه خوندی، توحید درست شد، نمیدونم چه خوب، خیلی خوب، یک کمش هم بیار سر سفره، بیار سر عمل. بعد از ادامه دادن، بعد از ادامه دادن، بعد از مدتی تبدیل میشه به چی؟ تبدیلش به القاعات قلبی. القاعات قلبی حال و حسه، یه صحبت چیز نیست، صحبت این که خب ما فقط یه اندیشه سهی بود. بله، مرحله اول باید بگونه عمل کنی که من میدانم خدا که قدیر است، پس من این گونه عمل کنم. هی به خودش داره القا کنه اینجا، این یه چیزه. یه وقت میاد حال و حس میشه، اون محله اول خوبه و این کار رو باید کرد. اون محله اول رو من حالا الان فرصت نیست، یه فقط یه اشاره بکنم، اون حال اول رو باید اینجوری ایجاد کرد. ببینید سر سفره آوردن اینجوریه، محله اول که علم حصولیه، این رو بدونید، علم حصولی که آدم داره موقع عمل باید در حافظه نزدیک ما باشه. من ادبیات حافظه نزدیک این آقای بخار میبرن میگم، و الا من میگم قوه خیال و واهمش هم باید همراهش باشه. اگر من بخوام تعبیرهایی که ما خودمون داریم تو بحثای خودمون، قوه خیال و واهمش همراهش باشه، یعنی به تعبیری تا شنید مثلا خدا قدیره، جایی که میترسه، جایی که نمیدونم خدا عزت مال خداست، جایی که داره ریا میکنه، این هی بیاره سر سفره، هی بگه بسیار اونی میره. این موقع که میاره سر سفره، حالا اسمش رو بذار حافظه نزدیک بشه، ولی عملا اینه، یعنی باید سر قوه خیال ما درگیر بشه در لحظه عمل، قوه واهمه ما درگیر بشه. یه بحثی است، حالا بازم تو پرانتز در پرانتز، اساسا حظ قوه خیال و واهمه در بحث‌های سلوکی فراوان، حظ خیال و واهمه در بحث‌های سلوکی فراوانه، نمیخوام الان ورود کنم، و انصافا بسیاری از دستورهای سلوکی که میدن این چیز رو درش اشباه میکنند، حظ واهمه و حس رو اشباه میکنند. حتما شنیدید، مثلا الان بهتون میگم، مثلا دستوری رو مرحوم الله حسین قلی همدانی میداد که این ذکر رو بگید در سجده مثلا 45 دقیقه، یا با یک تعداد میگفت، بعضی ها تعداد، بعضی ها مثلا 45 دقیقه، یک ساعت. سجده بگی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، و در نظر بگیرید این در نظر بگیرید که در عالم ظلمت ماده موندید و دارید خفه میشید. سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين. ظالمین ظلم چه کردم؟ خود رو در ظلمت دنیا نگه داشتم. در نظر بگیرید، این در نظر گرفتن حظ واهمه است در بحث دستور، دقت میکنید؟ این حظ. خب این در اونجا که هست معمولا در کارهای سلوکی خیلی فراوان، مثلا اگه کسی بلد باشه بسیاری از دستورهای ناب عقل و خیال و حس ما رو باید درگیر کن. برای خوش توضیح داره الان نمیخوام وارد بشم. نه نه برای خوش توضیح داره اینا، نه الان نه، الان اصلا هیچ حرفی نمیزنم، الان یه پرانتز باز کردم بس. ولی در جای خودش انشالله باید دنبالش می، اتفاقا راههایی داره، راههای خیلی خوش، شیوه هایی داره، برای خوش توضیح داره. بگذارید تو کار یک عالمی که علم حصولی داره که میخواد علمش سر صحنه بیاد، باید سهم خیال رو بپردازه، سهم واهمه رو بپردازه، یعنی در لحظه عمل اونا رو بیاره سر سفره. دقت میکنه چیز مهم. مثلا وقتی خونده ان العزت لله جمیعا، مثلا وجود فقری را خونده، مثلا وجود فقری را خونده که علامه این ربطه. خب ما ببینید به حال عادی ما مثلا این ربط چیه؟ خب همین زندگی مستقل باید چی کار کنه؟ این بیاره سر صحنه که من این ربطم، یعنی این رو بیاره تو حافظه نزدیکش، اسمشو میذارید بذارید تو واهمه و خیالش، الان اینک حاضر بشه یا بسیار حاضر بشه در صحنه کار. دقت میکنه؟ اینو بگیم چی؟ آنی که دانست رو سر سفره آورد. اگه این رو ادامه بده جسته جسته یه دفعه میتبدیم میشه به القاء ملک. چرا؟ چون داره عمل میکنه به آنچه که بلده، عمل میکنه، عمل کرد تبدیل میشه به القاء قلبی. اما القاء قلبی حالا چیه؟ همین مضمون و گاهی نکته های ناب در دل این مضمون یک دفعه به جانش میخوره، و وقتی هم میخوره چجوری میخوره؟ به نحو حال و حس میخوره، یعنی حس قلبی داره، نه فقط با خیالش داره میره سر صحنه. و جالبه این حس قلبی داره، خیالش هم اینک درگیره، اما خیالش هم به شکل حضوری درگیره. اما چه خیالش مهمش درگیره، اما به شکل حضوری درگیره. این درگیری رو ادامه میده، یعنی حال حس رو داره، حال حس راهبرشه، هم نوره براش راهگشاست، میفهم هم راهبرش، یعنی داره بهش نشون میده این راه رو برو، میل درش ایجاد میکنه. اصلا ارتباط حضوری که من معمولا این حال و حس رو تبدیل میکنم به شهود ضعیف از پس پرده، به شکل کنه، نه اینه گویا به خدا وصل تمیز نشه. باز اصلا حال و حس قبلا ما این مثال رو میزنیم برای حال و حس. من گفتیم گاهی آدم از یک کوچه میگذره، احساس ما یه نفر داره اینو نگاهش میکنه، سر بالا نگرده، یعنی سر بالا نگاه کنه میبینه هست یا نیست، ولی این نگاه نگرده، یه حس داره که یه نفر نیست که داره من نگاه کنه. این حس ابن عربی عنوانی داره از این تعبیر میکنه به شهود خیالی. شهود خیالی یک نوع شهود خیالی است، خیلی هم حرف درستی است. در جا درست مثل که تو نماز کسی برسه الله فی قبلت المصلی، اول ما که میگیم آقا خدا در قبله قرار گرفته، با اینکه میدونیم همه جا هست، الله فی قبلت المصلی، اول رو به خدا ایستادیم و احساس هنوز نداریم، با علم و حضوری میگیم در پیشگاه خدای، ولی بعد همشه حال و حس این معنا. حال و حس این معنا چیه؟ خود یک نوع شهود حقه، اما شهود پس پرده، در خیالش اینجوری دیده شده، دیدم نشد هنوزم، خدایی دیده نشد. ما در بیر میخوام شهود خیال، عنوان واقعش همینجوره. اگه من میخوام بگم شهود ضعیفه، مراحل اولیه شهود ضعیفه، بعضی آقایون حدس فلسفی را موردن جز اینا، من حدس فلسفی را میگم بذارید کنار، ولی اینها هست، اینها شهودای ضعیفه، شهودای ضعیف اولیه هست که حاصل شده که آدم رو میبره و بعد گهگاهی شکل مبهم احساس میکنه، مثل که دیده و ندیده، مبهم ها یا ندیده، از یک طرف هم دیده، یعنی یه جوری است. اول همین الغای قلبیه، الغای قلبی یک کمی قلبی در بشه تبدیل میشه به یک نوع دیدنی کسی میزی که همیز ندیده ولی یه جور مبهمه، ولی بعدها دیگه شفاف میشه شد. واضح است من چه میکنم؟ خب من عرضم اینه، این مسئله اگر معارفی براش حل میشه، این معارف بیاد با الغای قلبی. الغای قلبی هم یعنی اینکه اولا سر برمن اون چی که تو میدونی، دست به کار شو، تو کارت بیار، با اون خیالی که عرض کردیم سهم خیال بیار تا تبدیل بشه چی؟ الغای قلبی برای تو. الغای قلبی شد، حالا از این بهره ببر. و یکی از چیزایی که گرهای کور معمولا از خیلی ها این الغای قلبی میاد، یک الغای معنوی، یک معرفتی رو بهش داده، اون لحظه هم خیلی خوش بوده، خیلی هم منقلبش هم کرده، خودش هم احساس میکنه اگه این راه همیشه داشته باشه خب چقدر خوبه، ولی یکی از گرهای کور اینه، بعدش ادامه نمیده. یکی از شیوه های خوب که سیگه اهلش اینه، همیشه یاداوری میکنه این حال رو، این یاداوری حال حسه و گاهی حال حس ضعیف دست میده. دقت کن این رو همیشه داشته باشی، یه دفعه کاری نکنه این حال حس ضعیف رو بگیره بندازه کنار، مثلا پیدا شده یک بار این الغا، این الغا رو میندازه کنار، یعنی توجه نمیکنه. بعضی هستن که اینقدر بیچاره از این جهت که تا کوچکترین مسئله پیش میاد سرش رو اونور میکنه، اصلا کاری نداره میشه الغای قلبی بشه، این خیلی خوب نیست، اصلا اومده بهش میدون بدید، میدون بدید تا خودش فروغش کم بشه، بدید جلوش نگیرید، بعدم بعدنم بهره ببرید. بنده خدایی که عرض کردم مثلا در مورد شفاعت اینجوری میگفت، هر دفعه میخواد بره خدمت از معصومی شفاعت بیاد میاره برمیشه، خوبه دیگه. اون عالم روانی که عرض کردم در باب جریان مولانا میگفت هر بار داره این کار رو میکنه، یک بار اومد ولی همیشه حاضر، واقعا هم چون اثرش دیده و گهگاهی هم دیدم کسی پی نمیگیره اصلا از یادش میره، اینجوری هم هست. خب این شد به عنوان امر قلبی. باز بذارید من یه آیه ای رو بخونم. در قرآن آیه 15 حجرات چند معنا داره، این آیه بحث سلوکیش اگه کسی بخونه چند معنا، ولی الان میخوام بخونم مؤمن حقیقی صادق کیه. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسولی ثم لم یرتابوا، کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسول شک نکردن، ببینی شک و لذا یه بحث مهمی که همیشه شک که میگن، یعنی شک فضا معرفتی ها، یعنی شک در مثلا قدرت خدا، شک در خدا یا هر چیز، ثم لم یرتابوا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. این جهاد به اموال و انفس رو انجام میدن، اولئک هم الصادقون، صادق به معنی حقیقی اینا، صادق حقیقی ایمانی اینا. باز از دار جهد بکنم، چرا در سر سفره دین مسئله عدم شک آمده؟ چون جوهر اصلی بقیه اموال، اگه اون نباشه چی به درد نمیخوره. بذارید من یه چند نمونه بخونم. اصلا در ذیل این آیه الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون، کسانی که ایمان آوردند و به اصطلاح ایمانشون رو با ظلم آمیخته نکرده. خود ظلم چند معنا داره، یکیش گناه راست. از امام صادق که پرسیدن، امام صادق میدونید در مورد به ظلم چه فرمود؟ الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، میفرماد الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم ای ایمانهم بشک، با شک آمیخته نکرده، یعنی ایمان با شک نباید آمیخته بشه. چرا تاکید اینجوری میکنن؟ چون لطف معرفت، لطف معرفت، معرفت رو برداری عمل بیمقدار میشه، عمل بیمقدار میشه، معرفت رو برداری میشه. حالا من اینجا میخوام این لم یرتابو که گفته شده الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی ایمانهم به شک، رو تو فضای اعتقادی به اصطلاح از باب الغاد قلبی معنا کنم. حق داریم، به شکل حصولی هم میتونم معنا کنم، به شکل الغای قلبی هم میتونم، ولی به شکل شهودی هم میتونم معنا کنم. ولی در مسئله الغای قلبی دیگه لم یرتابو توش خوابیده دقت میکنید، چون حال و حسش حال و حس حضوری ارتباط با حقه و شکوش نیست. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشون با شک قاطی نکنن، اولئک لهم الامن و هم مهتدون، دیگه در امنیت قرار میگیرن که چه از شیطان چه از مشکلات سقوط، اینا که قبلا گفتیم توضیح. خواستم اینو بگم، عمل کی به درد میخوره؟ موقعی که شک نیاد و ایمان و الغای قلبی شک رو برمیداره. باز بذار یک حدیث دیگر بخونم از امام باقر علیه السلام، میفرماد لا ینفع مع الشک والجهود عملان، عملی که با شک همراه میشه به درد نمیخوره. لا ینفع مع الشک والجهود عملان، که من جهود رو الان کاری ندارم شک رو کنم، با شک عمل به درد نمیخوره. چرا؟ چون عرض کردیم فروغ عمل به اون منطق پشت صحنه شد، اصلا اون منطق پشت صحنه خودشون میکشه سر این عمل و عمل به اون معنادار میشه، عمل توحیدی میشه، عمل الهی میشه، عمل غنی پاک میشه. شک نباید بیاد اونجا. چیه؟ این همون چیزیست که ما ازش تبیه میکنیم به اصطلاح معرفت. معرفت حالا چه معرفت ایمانی و اصولی، چه معرفت ایمانی و حضوری در این مرحله، که دقیقاً در این مرحله دیگه اصلا شکش رفته، در این مرحله دیگه مسئله چیزو. البته همین شخص خلاف بکنه ببینه حالا چه خبره، چهار تا خلاف میکنه، پنج تا خلاف میکنه، کم کم میبینه باز شک میکنه، من که انقدر فضای خوشی داشتم، انقدر خوب بود، چه شد؟ شکی که اینجا میگیم با ایمان جمع میشه ایمان مستعار، تو متنای دینی دیدید دیگه بحث ایمان مستعار، ایمان آریه‌ای. ایمان آریه‌ای اصلا معناش اینه، یعنی ایمان داره و خبطی که میکنه مناسبت نداره، باور نداره، خبط نمیکنه. چرا؟ حالا اینا رو قبلا من یادم بس کردیم، بازی که باز بر نگرد. خب این شد الغای معنوی. حالا برسیم به شهود. در مورد شهود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در همین تفسیر المیزان ذیل همین سوره حمد این بحث رو بود، چند جای دیگه هم داره شد. و اون مسئلهش اینه که در واقع فرق انبیا با دیگران در چیه؟ فرق انبیا با شاگردان انبیا در چیه؟ با اینکه شاگردان انبیا همون عمل اینا رو انجام میدن، الله میفهمد به معرفته و بعد میگه این معرفت هم معرفت حضوریه، شهودیه، از این معرفت های اصولی نیست. انبیا دیگه وضعشون مشخص دیگه، انبیا ائمه معصومین فضاشون فضای شهودیه. اول الایدی و الابصار، ایدی یعنی معجزات، ابصار یعنی مثلا شهود، صاحب شهود هست، دقیق میکنم صاحب شهود. اون صاحب های شهود اصلا با دیگران خیلی زمین داست و فرق داره و لذا تعاملاتشون در دل هر عمل با دیگران اصلا فرق داره. لذا از بعضی از آقایون میگن حتی قیام و قعودشون با دیگران فرق داره. همین مثل ما میخوابن، مثل ما بلند میشن، مثل ما هستن، بشران مثل کم هستن، ولی باز زمین تا آسمون فرق داره. یعنی چه چیزهایی توش خوابیده؟ همون نکته. بعضی ها تا اینجا جلو رفتن، بله راسته، چون اصلا تا ولایت قوی شد، تا توحید قوی شد. من یادم این بحث رو ما ذیل بحث ایمان و مراتب ایمان داشتیم، از علامه طباطبایی مراتب اسلام ایمان رو آوردیم، یادم هست آوردیم خوندیم. اون مراتب اسلام ایمان رو ایشون میگفت چهار مرحله کرده و مرحله چهارم رو گفته و دیگه حالت فنایی پیدا میکنه، فنای شهودی حق الیقینی. اینجا توضیح داره علامه، البته زبان رو این زبان رسمی که الان من میگم فنایی حق الیقینی قرار نداره، ولی توضیح داد که ما از اون متوجه میشیم. تعبیر میکرد ایشون اونجا داره تا اینجا رسید دیگه تمام هر چی که قبلا میکرد چیز دیگر شد، حتی راستگویش فرق داره با دیگر، حتی جهادش با دیگران فرق داره، حتی حرف زدنش با دیگران فرق داره، هر چی میگید الان هر چی همه چیزش فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق. چرا؟ چون همش بالله داره کار میکنه، ببینید چه بالله و منطق پاک توحیدی عمیق توش خوابیده. منطق پاک توحیدی عمیق بیا چی کار میکنه؟ یعنی این عمل رو بسیار بالا برده و شریف کرد. تو انبیا این دیگه خیلی واضحه، دقت میکنه، یعنی در انبیا لذا علامه طباطبایی در اینجا که خواست بگه این دوتا آیه رو آورد، این دو آیه رو قبلا هم استفاده کردیم، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع، عقیده پاک به سمت خدا صعود پیدا میکنه، عمل صالح او رو بالا میبره. الله میگه دقت کنید عمل صالح خاصیت صعود نداره، کی خاصیت صعود داره؟ کلمه طیب. کلمه طیب یعنی عقیده پاک، عقیده پاک اعتقاد پاک به سمت خدا بالا میره، این اعتقاد خاصیتش. یک بعد این آیه رو یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، من قبلا این آیه رو آوردم برای علم حصول استفاده کنم، ولی عرض می‌کنم تو قرآن یقینا علم معرفتی شهودی را خواهد گرفت. علم من الکتاب شما چجوری معنا می‌کنید؟ علم من الکتاب که برای مثلا آصف ابن برخیا هست، علم من الکتاب، علم چجوری باید معنا کرد؟ باید یه جوری معنا کنید که بشه صاحب اسم، تو روایات ما باید دارای اسم بشه، نه یعنی فقط لفظش رو بدونه یا علمش رو داشته باشه. علم حضوری دقیقا نمید تو قرآن یقینا علم شامل علم حضوری خواهد شد، گهگاهی برخی از اون گهگاهی خود علم ده بسه میگه یعنی علم حضوری فقط. حالا من قسم این نیست میگم علم حضوری، علم قرآنی والذین اوتوا العلم، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت میفرمود اشاره میکرد به قلب خودش، میگفت اینجا، یعنی این علم در جان ما نهاده است. همون بیانی که مثلا از اهل بیت داریم که 18,000 عالم را طی کرده و رفته در اینجا که اینجا نشسته، همونی که تعبیر میکرد به صاحب اسم اعظم و از 73 اسم 72 اسم را دارا هستند، دارایی است، دانایی فقط نیست، توضیحی که در جای خودش دیگه من فکر میکنم بحثای به اصطلاح در باب ولایت و حقایق توحیدی و حق الیقینی رو چند جا گفتیم دیگه، باز دوباره تکرار نکن. اونجا یک نوع معرفت ویژه شکل میگیره، چون این معرفتی باعث میشه گاهی از زایون گفته این تعبیری که در مورد امیرالمومنین هست، ضربت علیه یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، بعضیا گفتن زیر سر همین معناست. هرچند از یک جهت اون صحنه حساس حیاتی بین اسلام و کفر میشه اونجوری توضیح داد، اصلا اون سطح هم به هم نمیزنه، ولی یه سطح عمیقی داره واقعا باعث میشه که حساب جدا میشه، امیرالمومنین از دیگران جدا میشه. باز اصلا جلب میکنم، خب اون که اومد منطقهای پای صحنه تغییر میده. بذارید حالا من بگم بعضی ها مثلا منطقهای پای صحنه شون چجوریه. در حالا من دیگه بعضی از چیزاست اصلا گفتنی نیست، برید خودتون بخونید، یکیش هم من نمیگم. تو فصل محمدی صلی الله علیه وسلم نمیگم، اونجا توضیحی هست در مورد وقا، ببینید چجوری توضیح میده، برید نگاه. یعنی همینی که به اصطلاح عنوان لذت بردن برای دیگرانه، برای یک صاحب مقام فنا چه جوریه؟ دقت کنید، برید نگاه کنید دیگه، بیشتر از این توضیح. بعضی از این افراد اون گونه که عالم رو ملکوتی می‌بینه، مثل حضرت ابراهیم، کذالک دنیا ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، و از اهل یقین بود و از موقنین. این در موقع تعامل وقتی داره مثلا تو آتش میره چجوری به نظر شما داره مبارزه میکنه تو آتش میره؟ به نظر شما چجوریه؟ تو روایت گوشش رو نشون دادن، اونجایی که از ابراهیم به اصطلاح دارن تو منجنیق گذاشتن، منجنیق میدونی چرا گذاشتن؟ آتش اینقدر شعله ور کردن که میخوان نزدیک بشن نبندازن توش، نمیتونن. با منجنیق با دور بندازن توی آتش. دقت میکنید؟ این لحظه حضرت جبرئیل که خود جهت حقیش هم واضح از یک جهت آمده به رسول از ابراهیم میگه آیا احتیاج داری؟ میگه نه، اما الیک فلا. چی داره میگه اینجا؟ چی رو دیده که اصلا غیر از خدا، یعنی همونجا داره که میره تو آتش نیاز هم داره، نیاز توحیدی هم داره، فقط خدا دیگران چی کار؟ در مورد ابا عبدالله چه تفسیری داریم در روز عاشورا که در بیان خود حضرت تسلیمن لامرک رزم به غذایی تسلیمن لام عبود سباب از این مزامینی که ما میگیم چه چیزی اونجا خوابیده؟ به نظرم یه نکته های خوابیده که اگر کسی بخواد نگاه اون نابترین حالت بدون بکنه مثلا در مورد ابا عبدالله حالا دیگر هم وقت نیست. یه عالمی به اصطلاح داشت از روستایی به روستایی دیگر میرفت برای روزه خوندن و خوشدلی کرد و برای ابا عبدالله حاضر شد با اون همه برفی که میاد بره. گفتم بابا تو این برف برمیه گرونینا زیاده دارم از بین میبرند چرا میرید؟ گفتم نه روزه ابا عبدالله است میرم. حرکت کرد بعدها متوجه نشد داشت میرم یه دفعه یه چیزی از پایسر گفت لابد همین روستایی یکی پایسر من اومده محافظت من. حالا یک ولی خداست، بعضی گفتن حضرت حجت، حالا هر کس از دو جدر سال کرد ابا عبدالله رو در سرزمین کربلا کشتن اسب هم بر سر او تاخت. آره در تاریخ آمده که اسب بر سر ابا عبدالله تاخت، بر بدن ابا عبدالله تاخت. گفت خب اونجا که اون حاکم عباسی آمد با گاو مزار ابا عبدالله رو شخم بزنه، اون گاو شخم زد؟ گفت نه در تاریخ آمده یه شخم نزد. اون شخص سوال کرد خب پس چرا حسبی که نجیب تره بر بدن ابا عبدالله تاخت اما اون گاوی که پایین تر از این حسب متوجه بود و بر این زمین شکر نزد؟ خب عجب سوالیه این درخت. بعد حالا خودش اینجوری دیدم یه نوری به سمت من آمد و منطقه رو من یاد دادم حالا کیه؟ اون پایسر برمش بود. و اما یه جواب دارم. خب جواب چیه؟ گفت چون روز عاشورا ابا عبدالله خواست هر چه دارد رو برای خدا بدهد تماما خودش اجازه داد که اسب بر بدنش بتازد و الا اسب نجیب بود تو این کاری رو نمیکرد. حالا لطفی که تو اینجا وجوده اون توحید ناب شدیدی که تو روز عاشوراست اینو هیچ جا نمیتونید بفهمید. وقتی چنین میشه عملش بسیار بالا اصلا زمین اصلا اینجا چیه؟ تمام عالم جمع بشن کرنش این منطق رو بکنن نمیتون. السلام علیکم و رحمت الله.